بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما در روز گذشته منتهی به این معنا شد که اجزا در امتثال اوامر ظاهری منحصر است به تصویب، یعنی القول بالاجزا یسابق القول بالتصویب. این معنا که امارات دخیل در حکم باشند و به واسطه قیام اماره یوجد هناک حکم، فاذا وجد امتثال شد دیگه لا یبقا هناک مجال للسؤال، به اینکه هل یجزی ام لا یجزی. لیس هناک وراء ما عدته الاماره حکم که یقال بالاجزاء عنه، لیس هناك شیء آخر الا اون چرا که امتثال شد. پس اجزاء مسابق است با قول به تصویب. یبقا هنا سؤال، هل هناك طریق از برای قائلین به طریقیت غیر از این راه منحرف و راه غیر معقول و غیر مقبول که قائل به اجزا بشیم ام لا؟ مرحوم صاحب کفایه قدس الله نفسه، همونطوری که دیروز عرض شد، در ترنیم دوم فتح این باب را کرده و قائل است به این که اجزا مسابقه با تصویب نیست، هناک طریق آخر از برای اجزا حتی علی القول به طریقیه. بیان فرمایش ایشون، چون خیلی عبارت های ایشون در این باب بالاخره یا مجمل یا به هر حال یه خورده سنگینه، نیاز به بیان داره و مقدمات. المقدمت الاولا، اولین مقدمه ای که در فتح این باب بیان میکنیم این است که امارات و اصول کلن اینها قوامشون به فرض حکم مشروع ازلی است. قوام اماره و اصل اینطور، در اصل شاید این معنا ظاهر تر باشه. فرض کنیم قاعده حل. قاعده حل چه سخنی میگوید؟ گفتار قاعده حل چیست؟ قاعده حل میگه لو شککت فی انها دا حرام او حلال فقل انه حلال. خب پس باید یک حکمی فرض بشه و من شک کنم به اینکه ایست یا او. فرض کنید اصیل عنبی اشک به اینکه حرام او حلال، فهناکه حکم مفروض الوجود یتردد امره بین الحلیت و الحرام. پس قاعده حل سخن میگوید، میگوید حکمی هست و من نمیدانم، تو نمیدانی. فرض کن فشارع یقول ابن علی الحلیه، قاعده بر این است که بنا رو بر حلال بذار. و در جایی هم طرف حرمت را ممکن است که ترجیح بده، بگه احتیاط کن و جارب حرمت را بگیر، کما اینکه در دماء و نفوس و اعراب میگه احتد، یعنی رجح الحرمه. در اینجا حرمت را ترجیح بده نه حلیت را. پس بنابراین اصول کلا احکامی را مفروض الوجود قرار میده، قطعا ورای شکوفی، یعنی حتی اونهایی که قائلا به تصویب فرض کنید اشعری و امثالو، اگر این حرف را قبول نداشته باشه، این حمل می شود بر عدم درک، درکشون ناقصه و الا این معنا قطعیست و مسلم. پس بنابراین حکم در مورد قاعده مفروض الوجوده. و اما در امارات هم همینطوره. امارات قید شک نیست که ما اینکه گفتیم، لیکن ظرف شک. در چه وقتی قول زراره که یقول قال الصادق علیه السلام الخمر حرامون قولش معتبره؟ در ظرفیست که من ندانم حکم این شیء را، یعنی در شبهه حکمیه ندانم که این شیء حرام است یا حلال. اسأل راوی را، ما سمعت من قوله علیه السلام قال سمعته یقول ان الخمر حرام ان البول نجس و الی آخر. پس بنابراین قول زراره هم حجیتش در فرض وجود حکمه، یعنی اینی اخبر عن الحکم، من خبر از حکم دیدم، البته مع الواسطه قول امام علیه السلام. پس بنابراین امارات و اصول کلن دلالت بر وجود حکم مفروض الوجود میکنه. این یک. دوم ادله احکام. ادله احکام چه میگوید؟ این قرآن کریم حج را واجب میکنه، صلات را واجب میکنه، صوم را واجب میکنه و الی آخر. روایات، هزاران روایت، اینا چه سخنی دارن؟ از کجا صحبت میکنن؟ تمام روایات همه از حکم الهی و احکام ازلی، اقیم الصلاه، آت الزکات، الی آخر، من استطاع الیه سبیلا فلله علی الناس حج البیت و غیره. پس نتیجه اون که امارات یک، اصول دو، ادله احکام سه، تمام این سه طائفه یدل بر وجود احکام ازلی منه تبارک و تعالی، یا در ظرف شک و یا در ظرف شبهه حکمیه، تمام اینها مقرر است بلا اشکال. این یک مقدمه. مقدمه دوم این است که اینی را که ثابت الوجوده کدام یکی از احکامه؟ مقدمه دوم در اینجا باز میشه و اون که للحکم مراتمون اربع. حکم مقدمه دوم چهار مرحله داره. حالا مسلک صاحب کفایه، حالا مسلک دیگران را نمیخوایم اینجا تعقیب کنیم. مسلک مشهور، حکم دارای مرحله اقتضا، مرحله انشاء، مرحله فعلیت، مرحله تنجز. تمام احکام، حتی احکام عرفیه، یعنی عرف عقلا حکمی که میکنن این چنین، احکام شارع هم همینطور. اولا باید یک مقتضی از برای حکم باشه و الا کان لغوا. چرا تحکم؟ ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ليشهدوا منافع لهم، صوم لأجل التقوى، الى آخر. احکام ملاکاتی داره، فلسفه ای داره و يعبر عنه بالغرض، اغراضی دارن احکام. عقلا هم همچنین هستن، بدون یک ملاکی حکم جعل نمی کنن. این هنوز به مرحله انشاء نمیرسه، یک امر تکمیلی است. دنبال این ینشه فیقول ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، حکم را انشاء میکنه به تعبیر میرزا به نحو قضیه حقیقیه، المقدر وجودها فی الخارج، ان استطاع فحج، اذا دخل الوقت فصلی، اذا بلغ الماد به حد زکات فزکه، الى آخر. که فعلیت احکام به نحو قضیه مجعول میشه به فعلیت موضوعات شد. این هم مرحله دوم که انشاء میکنه. خب از این مرحله که جلوتر بریم، حکم به مرحله فعلیت و بعث میرسه، یعنی حرکت میده شما را به انجام دادن عمل که بعث میکند نحو العمل. این گفته میشود فعلیت حکم، یعنی این در وقتی که شرایط محقق بشه شما هم اون حکم دانا بشید، بعد از آنی که دانای به حکم شدید اون وقت حرکت میکنید نحو العمل. این می شود مرحله فعلیت خود. حالا در کنار این حیل علم یتنجز، شرایط دیگه اگر محقق بشه، ولم تعلم یسیر الحکم فعلیا ولم تعلم، شما مستطیع شدید، شرایط دیگر همه موجود شد، حکم فعلیت پیدا میکنه، یعنی قابل میشه از برای تحریک، یک انتظار داره به اون علم شما و انطلاع تحریک. این میشه فعلی غیر مرجز. وقتی علم او پیدا کردید تتحرک نحوه، فعلیتی پیدا میکنه. حالا اینجا یک تأملی هست که آیا انشاء و فعلیت یکی است یا دوتاست؟ حکم در مرحله فعلیت یا در مرحله انشاء؟ این بحث وارد نمیشیم، محل کلامه. ما همون مشهوری که صاحب کفایه گفته بعد از انشاء فعلیت، فعلیت رو هم بگیم شرایط بیرونی دارد و داخلی. بیرونیش شرایطی است که محقق بشه، وقت داخل بشه، استطاعت حاصل بشه و الی آخر. درونیش این است که انت تعلم، وقتی که دانستی اون وقت حرکت میکنه نحو العمل. ترجز اینه که تستحق العقاب علی مخالفته، یعنی حکم قطعی شد، عالم شدی، شما اگر خلاف کردید تستحق رو برشود که اقاق رو. این هم مقدمه دوم. مقدمه سوم این است که کدام یکی از این احکام به این مراحل اربع یشترک فیه الکل، اون حکمی که یشترک فیه الکل کدام یکی از این مراحله؟ آیا مرحله اقتضائه، مرحله انشاء، مرحله فعلیت یا مرحله تنجد؟ اول حکمی که یشترک فیه العالم و الجاهل، یشترک فیه الناسی و المتذکر، یشترک فیه الغافل و المتنبه، عالم و جاهل، ناسی و متذکر، غافل و متنبه، اینا همه در او شریکن، کدام یکی از این احکام به سراغ اونها میتونه بیاد؟ ما تقول در جواب این، اون حکمی که سازگار با این اقسام باشه، جاهل و عالم، ناسی و متذکر، غافل و متوجه، این اقسام سگانه را بگیرد، اون حکمی که میتواند با همه بسازه، اون فقط حکم انشائی. چون حکم اگر فعلی شد با جاهل نمیسازه، با ناسی نمیسازه، بنابر اون چرا که گفتیم. پس حکمی که قابل باشه در تمام اینها شرکت کنه، همون حکم قضیه حقیقی است به تعبیر میرزا، من استطاع علیه سبیلا به صورت کبرای کلی و الی آخر. احکام انشائی یشترک فیه العالم و الجاهل و تمام این اقسام، میگیرد فقط اسم قسمت انشائیات احکام را. در عرف هم همینجوره، قوانینی که تشریع میشه و جعل میشه، قوانینی که در عرف و عقلا هست، الان در هر کجا که تأسیس میشه این قوانین واجب همه است دیگه. الان خیلی قوانین هست که من و شما حتما بلد نیستیم، نمیدونیم چه قانونی جعل شده، برای چی مالیات چی داره، اونجا که چی داره، هیچ نمیدونیم اینا را، ولیکن احکام درباره کل ملت هست. خب این چه حکمی است که درباره جاهل و عالم و همه هست؟ همون انشائیات است که در دفتر کتاب ها و دفترها نوشتن. این هم مقدمه سوم. پس مقدمه اولا وجود احکام، مقدمه دوم مراتب احکام، مقدمه سوم اشتراک در احکام. المقدمه رابعه، مقدمه رابعه این است که تمام احکام اغراضی دارند، همونطور که گفتیم، یعنی همون مرحله اول حکم که ملاقات احکامه، تعبیر میکنیم از او به غرض. یعنی همه احکام یک غرضی دارن، از شارع و غیر شارع. غرض مسلم است از برای احکام. این هم مقدمه چهارم. المقدمه الخامسه. مقدمه خامسه را یک قدید دقت میکنیم و اون این است که این اغراض کی ساقط میشه. این اغراضی که بر اوامر هست به چه نحو ساقط میشه؟ یکی به نحو امتثال احکام غرض ساقط میشه و دیگر به حصول اغراض ولو لم يمتثل الحكم. دو چیز ارادات شخصی، یعنی ارادات تکمیلی و ارادات تشریعی را ساقط میکنه. یکی از این دو چیزه، یا امتثال یا حصول غرض. بدون امتثال، این که حصول غرض را در مقابل امتثال قرار بدیم، غرض حاصل میشه اما امتثال نیست. یه مثال عرفی برای این بزنیم، لا و عصبه. این مطلب معلوم بشه، در کلمات هست ولی مثال برای اسلوبه نمیشه کلیات گفته بشه. اگر گرسنه ای، گرسنه باش، جناب عالی، حالا اراده شخصی رو من مثال بزنم، بعد اراده تشریعی، شما میل میکنید که این بنده خدا رو سیر گرسنه است و مستحب. اراده خود شماست، به کسی امر نمی کنید. میرید این غذا را تهیه می کنید، میبرید در خانه او، این غذا را به او میدید. متعلق اراده شما عبارت است از سیر کردن او. این حاصل می شود، ساقط می شود این اراده به حصول مراد، یعنی سیر کردن این بنده خدا. اون اراده قلبی سقوط میکنه، چون تحصیل حاصل دیگه چیزی باقی نمیمونه. این یک، این ازش تعبیر میکنیم سقوط اراده به حصول مراد. و اخرى، شما این قضا رو حمل میکنید، میبرید در خانه ایم، میبینید قد سبق که الیه شخصون آخر، قبل از شما دیگری آمد و این را با قضای سیر. اینجا مراد شما که سیر کردن شما بود حاصل نمیشه، ولی غرض شما اینجا حاصل شد، چون سیر شدن این بود. اراده دیگه سقوط میکنه. پس غرض اگر حاصل شد، یسقط المراد، یسقط الاراده، لا به اتیان المراد بل به حصول الغرض. میبینید دیگری سبقت کرد، اونم مثل شما خبردار بود از این بنده خدا، قضای تهیه کرد و برد برش، و شما که حالا رفیدی و خدا سیر شده دیگه. خود سیر شده رو که نمیشه سیر کرد. این اراده شما چه حالی پیدا میکنه؟ بازم اراده داری؟ نه دیگه، غرض حاصل شد و سیر شد بنده خدا، مگر این دیگر غذا بخوره که مریض میشه. اینجا غرض مسقط اراده است. تشریع هم همین حالی داره. اگر شما به خادمتون امر کنید که برو این غذا رو بده به او و این رو سیر، هم فرض اولی میشه و هم فرض دوم. اراده تشریعی این میرود غذا رو میبره، میده به او، او رو سیر میکنه از طرف شما. اینجا اتیان المعبور به یکون مسقطا للتکلیف، یعنی امتثال امر میشه. و اخرى، همین بنده خدا یعنی خادم شما میره میبینه دیگری ارسی کرده. خود یعنی چی؟ این امر با سقوط میکنه، به حصول غرض سقوط میکنه. به حصول غرض که سقوط میکنه، امر دیگه شما ندارید. چرا؟ نمیتونید به این مأمور بگید که چرا این کار نکردیم، بگید آقا خب این بالاخره دیگری آمده، این را قضا داده سیر شده، فالأمر يسقط بأمرين، الامتثال أو بحصول الغاية. این یک مثال. در اینجا یک تأملی است که بله این را عرض شود که بگم در اینجا که بعضی شبهاتی در اینجا شده این پاسخ داده بشه. این سیر شدن این بنده خدا با قضای دیگری دو جور تصور. این دقت کنید. یه وقت از سیر میشه این بنده خدا، یعنی دیگری سیرش میکنه به قضایی که هملاک است با قضای شما. شما نان و گوشت و فرض کنید که سینی مرتبی میبرید، اونم همچنین. یعنی قضایی به او تقدیم میکنه که هم وزن است با قضایی که شما فرستادید. با اخرى او با نان و پریر او را سیر میکنه، شما با نان و گوشت میخواستید سیر کنید. نان و پنیر یا نان خالی هم سیر میکنه، اما هم وزن قضای شما نیست. لیکن یسقط الامر به حصول سیر شد. اینه دقت میکنیم چون شاید به لرز برد. اون چرا که اسقاط میکند امر را، حصول الغرض در اینجاست. حالا این غرض هم وزن اون چرا که حاصل شده یا هم وزن نیست، ولو به عدل المراتب نان خالی او را سیر بکنه باز حسن القرار. وقتی غرض حاصل شد بنابراین امر شما دیگه ساقط میشه در اراده تشریعی یا در اراده تکوینی. وقتی اون به نان خالی هم سیر شد، مع ذلک امر شما و اراده تشریعیتون سقوط میکنه. پس فرقی نیست در این که اون چرا که موجب می شود از برای سقوط امر توان این را داشته باشه یا نداشته باشه، یعنی توان اون طرف را، یعنی اون چرا که مأمور به یا مورد اراده هست از نظر شأنیت ملاک هم وزن باشه یا نباشه، در این جهت ما فعلا فرقی نمی داریم. این هم مقدمه پنجم. حالا یعنی سر ما نحن فی مثل که این نمونه برای بعد. رسول الله علیه و آله.